بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای نگهبان صلاحیت تنها 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. پاکستان اعلام کرد که طالبان را از یک شهر کوچک بیرون رانده است. و وزیر خارجه ایتالیا سفر خود به تهران را لغو کرد. 30 ثانیه بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و در نخستین دقیقه بامداد 30 اردیبهشت ماه 88 خورشیدی، 20 ماه مه 2009 میلادی، مجله نیمه شب این بامداد پنجشنبه را آغاز می‌کنم. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان در این مجله نیمه شب خواهید شنید و از جمله درباره جایزه‌ای که یک مؤسسه بین‌المللی به عمادالدین باقی اختصاص داد، رویدادهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین موشکی که ایران میگوید روز چهارشنبه آزمایش کرده است. اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها. شاهین وشیری در کنار من با دستی پر از خبر.
با سلام مجدد. شورای نگهبان از میان 475 داوطلب صلاحیت تنها 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. افراد واجد صلاحیت برای نامزدی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارتند از محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی. گزارش مشروحی در این زمینه تهیه شده است که در همین بخش خبری خواهید شنید. ارتش پاکستان اعلام کرد طی عملیاتی موفق به پاکسازی یک شهر کوچک از حضور طالبان در شمال غربی بونر شده است. بر پایه این گزارش در این عملیات 80 نفر از نیروهای طالبان کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین میگوید در عملیاتی سنگین جنگجویان طالبان را از شهر سلطان واس بیرون رانده است. در این گزارش اشاره‌ای به تلفات غیر نظامیان و یا تلفات نیروهای ارتش نشده است. فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا سفر خود را به تهران لغو کرد. طبق گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، مقام‌های جمهوری اسلامی از آقای فراتینی خواسته بودند تا روز چهارشنبه پس از ورود به ایران با محمود احمدی نژاد در سمنان درست بعد از پرتاب موشک جدید ایران دیدار کند. وزارت خارجه ایتالیا در بیانیه‌ای گفته است که آقای فراتینی این درخواست را نپذیرفته است. در این بیانیه همچنین آمده است که وزیر خارجه ایتالیا ابراز تأسف کرده که فرصتی که در این سفر برای بررسی امکان مشارکت ایران در ایجاد ثبات در افغانستان و پاکستان پدید آمده بود از دست رفته است. روسیه یک وام 500 میلیون دلاری در اختیار ارمنستان قرار می‌دهد تا این کشور بتواند بر دشواری‌های ناشی از بحران جهانی اقتصاد غلبه کند. وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد این قرارداد روز چهارشنبه در مسکو به امضای وزیران اقتصاد روسیه و ارمنستان رسیده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی یک موشک زمین به زمین با برد 2000 کیلومتر را روز چهارشنبه با موفقیت آزمایش کرده است.
شاهین بشیری بود و گزیده ای از تازه ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه برای این مجله نیمه شب تدارک دیده ایم. سجیل 2، ایران میگوید یک موشک زمین به زمین آزمایش کرده است. مسابقه تسلیحاتی، هیلاری کلینتون میگوید ایران مسلح به سلاح هسته‌ای به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن خواهد زد. فقط 4 نفر. شورای نگهبان 471 داوطلب نامزد ریاست جمهوری ایران را رد صلاحیت کرد. استارت، مذاکرات آمریکا و روسیه برای کاهش ذرات‌خانه هسته‌ای دو کشور ادامه دارد. عمادالدین باقی، جایزه مارتین اینالز به این فعال حقوق بشر در ایران تعلق گرفت. درباره اینها و بیشتر از اینها در همین مجله که نیمه شب خواهید شنید. با ما ببانید، میشنوید. ساعت 4:40 بامداد در سمنان. مجله نیمه شب را از سمنان آغاز می کنیم، جایی که روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که یک موشک زمین به زمین به نام سجیل 2 آزمایش شده است. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنرانی خود در جمع مردم سمنان از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک زمین به زمین توسط ایران خبر داد. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه به نقل از آقای احمدی نژاد اعلام کردند که این کشور یک موشک دوربرد زمین به زمین با عنوان سجیل 2 آزمایش کرده است. رئیس جمهوری ایران که در ادامه سفرهای استانی خود به استان سمنان رفته است، در سخنرانی خود در جمع مردم سمنان گفت وزیر دفاع ایران به او اطلاع داده است که موشک سجیل 2 که دارای فناوری بسیار پیشرفته است از استان سمنان به فضا پرتاب شده و دقیقاً در نقطه هدف فرود آمده است. او از پرتاب این موشک به عنوان موفقیت بزرگی یاد کرد که نصیب سازمان هوا و فضای ایران شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در این باره نوشته است که موشک سجیل که از نسل پیشرفته موشک‌های زمین به زمین محسوب می‌شود، اولین بار در روز 22 آبان ماه سال گذشته خورشیدی آزمایش شده بود. بر اساس این گزارش، این موشک که برد آن نزدیک به 2000 کیلومتر اعلام شده است، با دیگر موشک دوربرد ایران موسوم به شهاب 3 تفاوت دارد. شهاب 3 یک موشک یک مرحله است، در حالی که موشک سجیل در دو مرحله عمل می‌کند. همچنین سوخت موشک‌های شهاب 3 از نوع مایع است، اما موشک سجیل از سوخت جامد استفاده می‌کند و برد آن نیز از موشک شهاب 3 بیشتر است. محمود احمدی نژاد هم پس از اعلام خبر پرتاب موشک دوربرد سجیل 2 افزود این موشک با سوخت جامد کار می‌کند و این نوع سوخت دارای قدرت تحرک بالایی است. او همچنین به دیگر مزایای استفاده از سوخت جامد در موشک‌های ایرانی اشاره کرد و گفت در موشک‌های قبلی از طول 26 متری موشک حدود 23 متر را سوخت تشکیل می‌داد، در حالی که استفاده از سوخت جامد حجم سوخت را به 1/8 و حتی به 1/12 کاهش می‌دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از استان سمنان به عنوان محل پرتاب موشک‌های جمهوری اسلامی ایران نام برد و اعلام کرد ماهواره ایرانی امید نیز از این استان به فضا پرتاب شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر درباره محل انجام آزمایش‌های موشکی این کشور اظهار نظر نمی‌کردند. آبان ماه سال گذشته نیز خبرگزاری‌های ایران از آزمایش موفقیت آمیز موشک نظامی جدیدی به نام سجیل خبر دادند و آن را موشک زمین به زمین و با سوخت جامد مرکب توصیف کردند.
ایران می‌گوید موشک سجیل 2 را روز چهارشنبه آزمایش کرده است. گزارش همکارم محمد زرقامی را می‌شنیدید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
از تهران به واشنگتن می رویم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در برابر یک کمیته سنای این کشور گفت که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن خواهد زد. بیشتر بشنویم از همکارم روزا آژیری.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بدون اشاره به اخبار منتشره درباره آزمایش تازه موشکی تهران گفت ایران مسلح به بمب اتمی به مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه دامن خواهد زد. وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه در برابر یک کمیته سنای این کشور صحبت می‌کرد گفت دولت باراک اوباما مخالف دستیابی ایران به توانایی در ساخت سلاح‌های اتمی است. خانم کلینتون توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را یک تهدید خارق‌العاده خواند و گفت هدف آمریکا این است تا رژیم ایران را ترغیب کند که در صورت ادامه برنامه ساخت سلاح اتمی کمتر امنیت خواهد داشت. هیلاری کلینتون درباره واکنش ایران به سیاست تازه دولت باراک اوباما گفت که نمی‌داند که چه موقع آمریکا تمایل ایران برای تعامل بر سر مسائل اساسی را خواهد دید. ولی با این حال تأکید کرد احتمالاً این در دوران انتخابات در ایران روی نخواهد داد، ولی ما به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه خواهیم داد. در همین حال یک مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه تایید کرد که ایران یک موشک با برد 2 تا 3000 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است که شبیه به موشک آشوراست. این مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است پنتاگون در حال بررسی فنی این آزمایش موشکی است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنرانی خود در جمع مردم سمنان از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک زمین به زمین به نام سجیل خبر داده بود. این در حالی است که این مقام وزارت دفاع آمریکا میگوید این موشک به مدل موشک‌های آشورا شبیه است. از سوی دیگر برایان ویتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه مشخص نکرد که آیا آمریکا شواهدی از آزمایش موشکی روز چهارشنبه ایران را در اختیار دارد یا نه. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با این حال گفت نگرانی ما متوجه جاه طلبی هسته‌ای ایرانی ها و تأثیری که موشک های دوربرد و میانبرد بر آن دارد است. آقای ویتمن تأکید کرد که ایران بر روی لبه خط قرار دارد و اکنون باید یک گزینه را انتخاب کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود آنها می توانند به همین راه بی ثبات کردن منطقه ادامه دهند یا می توانند با کشورهای منطقه رابطه داشته باشند و روابط خود با آمریکا را عادی کنند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا می گوید ایران مسلح به سلاح هسته‌ای به یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن می زند. گزارش روزا آژیری را می شنیدید. یادآوری می کنم می توانید برای اطلاع از جزئیات بیشتر این گزارش و سایر گزارش ها سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. radiofarda.com در ایران فیلتر است. برای شکستن سد فیلترینگ می توانید از آخرین فیلتر شکن ما narimanpur.com تکرار می کنم narimanpur.com استفاده کنید. بعد از دسترسی به وبسایت رادیو فردا میتونید یک بار برای همیشه نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو دانلود کنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do defendre
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
11:35 بامداد پنجشنبه 30 اردیبهشت، یعنی تا روز 22 خرداد حدود 22 روز دیگر باقی مانده، روزی که قرار است انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شود. طبق روال همیشه این روزها روز شمار انتخاباتی ایران رو از رادیو فردا میشنوید، کاری که همکارم علیرضا کرمانی تهیه کرده.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت شاد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
استاتلنی هستم که دائم حضور میکنم.
روزنگار انتخابات 1388.
تنها 4 تن توانستند از صافی شورای نگهبان بگذرند. نه کسی از میان آن 42 زن که این بار دلخوش به گفته سخنگوی شورای نگهبان رفتند و نام نویسی کردند و در میان آنان رفعت بیات نماینده اصولگرای مجلس سرشناستر از دیگران بود، نه اکبر اعلمی و قاسم شعل سعدی نمایندگان دوره های پیشین مجلس، نه مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی و نه هیچ کدام از دیگرانی جز این 4 تن شورای نگهبان هیچ کدام را برای انتخاب شدن دارای صلاحیت ندانست. روز چهارشنبه ستاد انتخابات وزارت کشور نام نامزدهای تایید صلاحیت شده را اعلام کرد: محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی و میرحسین موسوی. برابر اطلاعیه ستاد انتخابات وزارت کشور، فعالیت تبلیغاتی این 4 نامزد از این پس رسمی خواهد بود. محمد سیفزاده، حقوقدان و رئیس کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه.
بررسی هایی که ما کردیم هیچ کدام از این انتخابات هایی که بعد از انقلاب انجام شده است با معیارها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که دولت جمهوری اسلامی در سال 1994 در کنفرانس بین المجالس به اون پیوسته مطابقت نداره و دقیقاً انتخابات رقابتی است بین کاندیداهای حکومتی و نه مردم.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تازگی از دادستان کل کشور تذکر قانونی دریافت کرده است تا یک جانبه عمل نکند، گفته می شود برای هر نامزد 3 برنامه مناظره 2-2، یعنی با هر یک از دیگر نامزدها، در نظر گرفته است. اهمیت مناظره های تلویزیونی از نگاه مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
نتیجه مناظره این است که صدای رقبای احمدی نژاد به دهات
به شهرهای کوچک و شهرهای نیمه بزرگ ایران هم برسه، اونجاهایی که اینها رأی کمتری دارن.
از سوی دیگر ابوالفضل فاتح مسئول امور رسانه‌های ستاد میرحسین موسوی از آن خبر داد که برنامه مناظره نمایندگان نامزدها که امکان بیشتری به رقبای احمدی نژاد می‌داد تا با آمار و ارقام و با نگاه کارشناسانه به نقد رئیس جمهوری کنونی بپردازند، از برنامه‌های مناظره حذف شده است. مهران براتی:
هیچگونه امکانی رقبای سیاسی آقای احمدی نژاد که به نظر من این بار رقابت با رئیس جمهور موجود یک رقابت جدی است، یعنی هم آقای موسوی و هم آقای کروبی یک رقابت جدی هم بر سر سیاست‌ها و هم بر سر برنامه‌های اجتماعی با آقای احمدی نژاد دارند. آقای خامنه‌ای به هیچ وجه پذیرایی نیست و همه شرایط رو داره آماده میکنه، از طریق ممنوع کردن چند بار مناظره تلویزیونی با آقای احمدی نژاد، فرستادن بسیج به دهات برای جمع کردن رأی برای آقای احمدی نژاد، همه نشون میده که آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته احمدی نژاد در همون دور اول انتخابات به مرز 50% حائزین حق رأی برسه و مسئله رو تمام بکنن.
روز چهارشنبه اما خبرهای انتخاباتی دیگری هم به گوش رسید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت که به مصلحت قوه مقننه نمی‌بیند که رئیس مجلس یا اعضای هیئت رئیسه در بحث‌های انتخاباتی دخالتی داشته باشند. کمی پیشتر نیز اعلام شد که جامعه روحانیت مبارز تهران به عنوان اصلی ترین تشکل جریان موسوم به اصولگرا به این نتیجه نرسیده است تا از محمود احمدی نژاد حمایت کند.
به روال معمول روز شمار انتخابات ریاست جمهوری ایران را میشنیدید. گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود. و بپردازیم به گزارشی دیگر. مذاکرات دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه درباره کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای دو کشور از روز سه‌شنبه در مسکو آغاز شده است. این مذاکرات که به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت، برای تعیین رؤوس معاهده جدیدی تشکیل شده که قرار است جایگزین پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک یا همان استارت 1 شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین آریان.
پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک استارت 1 در 14 آذر امسال منقضی خواهد شد و شماری از کارشناسان بر این باورند که عقد یک پیمان جدید درباره کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا می‌تواند از سردی روابط دو کشور بکاهد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدودیف همتای روسیش در ملاقات خود در ماه گذشته موافقت کردند که از شمار سلاح‌های هسته‌ای دو کشور بکاهند. با اینکه مذاکرات اخیر پشت درهای بسته انجام می‌گیرد و وزارت خارجه روسیه رسماً حاضر به اظهار نظر در این باره نشده است، اما یک مقام روسی که نخواست نامش فاش شود گفته است که دولت او به دنبال یک گفتگوی سازنده است و امید دارد که روحیه خوشبینی دو طرف به یک توافق عملی بینجامد. در واشنگتن باراک اوباما پس از دیدار و گفتگو با کارشناسان امنیت ملی از جمله هنری کیسینجر مشاور پیشین امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری نیکسون گفت جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کاهش خطرات ناشی از این سلاح‌ها از اولویت‌های دولت آمریکاست و از این رو ضرورت دارد که آمریکا با همکاری روسیه و دیگر کشورها خطرات سلاح‌های هسته‌ای را کاهش دهد و در نهایت این گونه سلاح‌ها را محو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های روسیه انتظار دارند که آمریکا با ارائه پیشنویس یک معاهده جدید راه را برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای هموار کند و بدین وسیله اختلاف نظر باراک اوباما و مدودیف را که قرار است 15 تیر امسال در مسکو ملاقات کنند به حداقل برساند. رؤسای جمهور دو کشور پیشتر گفته بودند که قصد دارند کلاهک‌های آماده خود را تا سال 2012 میلادی 3 سال دیگر به بین 1700 تا 2200 کلاهک در هر کشور کاهش دهند. به باور شماری از کارشناسان روسیه مایل است موضوع کاهش سلاح‌های هسته‌ای را به سپر دفاع موشکی آمریکا که قرار است در جمهوری چک و لهستان برپا شود ارتباط دهد و از آمریکا خواهد خواست که از برپایی این سیستم چشم پوشی کند. دولت آمریکا میگوید استقرار این سپر دفاعی در اروپا برای مقابله با تهدیدات موشکی ایران است، ولی روسیه با رد این ادعا آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند. با این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیر خود به اروپا در سخنرانیش در پراگ پایتخت جمهوری چک در مقابل 20 هزار تماشاگر گفت تا زمانی که تهدید سلاح هسته‌ای در ایران وجود داشته باشد آمریکا نیز به پیشبرد سپر دفاع موشکی خود در اروپا ادامه خواهد داد، ولی اگر این تهدید از بین برود نیروی محرک برای استقرار این سپر نیز متوقف خواهد شد.
مذاکرات دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه برای دست یافتن به توافقی به منظور تعیین جایگزینی برای پیمان استارت 1، گزارش حسین آریان را می‌شنیدید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150 21:15 بامداد پنجشنبه در ایران. گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران، برنده امسال جایزه مارتین اینالز اعلام شد. این تصمیم روز چهارشنبه از سوی هیئت تصمیم گیری که متشکل از 10 سازمان مدافع حقوق بشر در مادرید است اعلام شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از حسین قابلی.
هیئتی متشکل از سازمان عفو بین الملل، دیدبانی حقوق بشر، خط مقدم و 7 سازمان مدافع حقوق بشر دیگر اعلام کرد که جایزه امسال را به خاطر فعالیت آقای باقی علیه مجازات اعدام و شکنجه و دفاعش از حقوق زنان در ایران به او اهدا می کند. هانس تولین، رئیس بنیاد مارتین ایناز، هنگام اعلام این خبر گفت که این جایزه به خاطر شجاعت عمادالدین باقی به او اهدا شده است که در ظرف یک دهه گذشته نزدیک به 70 بار دستگیر شده. او 4 سال را در زندان سپری کرده و بارها او را به مرگ تهدید کردند. عمادالدین باقی در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
به طور کلی اونچه که مسلمه این نوع اقدامات و جوایز تاثیرات مثبتی دارند و اون چیزی که برای خود من مهم هست و وقتی بهم اطلاع دادن همه نکته رو براشون بازگو کردم این هست که وقتی انسان مشاهده میکنه عده‌ای در کشورهای دیگه با ملیت‌های دیگه دغدغه و نگرانی وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر رو دارن، این خیلی ارزشمند هست و در واقع جهان شمولی حقوق بشر رو به عینیت میرسونه.
مراسم اهدای جایزه در آبان ماه امسال در ژنو برگزار میشود. عمادالدین باقی پس از اکبر گنجی دومین فعال ایرانی است که به این جایزه دست یافته است. عمادالدین باقی میگوید که هنوز معلوم نیست که آیا خود او قادر به شرکت در این مراسم خواهد بود یا نه.
در چند سال اخیر که چند بار مناسبت‌های دست داده مقدور نبوده از کشور خارج بشن، نمیدونم، یعنی قابل پیش بینی نیست برام که در ماه‌های آینده میسر بشه یا خیر. به هر حال اگر میسر نشود احتمال داره کسی دیگر رو به نمایندگی بفرستم که این کار را انجام بده.
آقای باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران، از بیماری قلبی و کلیوی رنج میبرد. 4 سال پیش جایزه کمیسیون حقوق بشر فرانسه نیز به او اهدا شد، ولی به علت ممنوع الخروج بودن آقای باقی نتوانست در مراسم اهدای جایزه در پاریس حضور داشته باشد و همسرش به نیابت از او جایزه را دریافت کرد. ارزش مادی جایزه مارتین اینالز که در سال 1993 تأسیس شد 13,000 یورو است. این جایزه به فعالانی اهدا می شود که با جسارت و شجاعت علیه نقض حقوق بشر در جهان مبارزه می کنند.
جایزه مارتین اینالز به عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر در ایران، اهدا شد. تا در مقوله حقوق بشر هستیم، گزارشی دیگر را بشنویم. جان اکرم مهدوی در گروه 60 میلیون تومان است. اکرم مهدوی به جرم قتل به اعدام محکوم شده است و برای رهایی از این مجازات باید دیه را پرداخت بکنه. دیه‌ای که مبلغی از اون تامین شده و تنها 60 میلیون تومان باقی است. همکارم نازی عظیما درباره وضعیت پرونده اکرم مهدوی گفتگوی کرده است با وکیلش مینا جعفری.
ایشون حکم اعدام براشون صادر شده، حکم قصاص، به خاطر قتل شوهرشون که از خودشون 50 سال بزرگتر بودن و الان در زندان رایده شهر رو سر میبرن ایشون و پرونده‌شون هم در مرحله قبل از استیضاح از رئیس قوه قضاییه برای اجرای حکم است.
به نظر میاد که برای ایشون یه دیه تعیین شده.
بله، همونجوری که میدونید به هر صورت مبلغ دیه رو خانواده اولیاء دم تعیین میکنن. خانواده اولیاء دم هم مبلغی که گفته بودن میخواستن از خانواده اکرم 8 میلیون تومان بوده و همونجوری که خیلی هم میدونن خانواده کاملا بی بضاعتن و اصلا توانایی پرداخت همچین پولی رو ندارن. به خاطر همین ما هم در واقع استنداد کردیم از کمک‌های مردمی و یه شماره حسابی رو باز کردیم که پول‌ها در واقع به این حساب ریخته بشه و این مبلغ هم الان به 18 میلیون تومان رسیده.
این شماره حساب در خارج از کشور یا داخله؟
دو تا شماره حساب داریم. یه شماره حساب جلی آقای زنه که واقعا از گردانندگان این مجله بسیار بسیار ممنونم، وگرنه کمک‌های مردمی خارج از ایران به سختی به دست ما می‌رسید. اعضای این نشریه بودن که خیلی به ما کمک کردن و باعث شدن که این پولا به دست ما برسه. یک حساب مجله آقای زن هست، یک حساب احساسش خودم باز کردم به نام خانم مهدوی. با توجه به اینکه ایشون شناخت سوخته بوده مجبور شدم که شماره حساب رو به نام خودم باز کنم. من این مبلغ در ایران و در سوئد به این دو تا حساب ریخته میشه.
مبلغ دیه رو خود اولیای دم تعیین میکنن؟
بله، دیه سالیانه تعیین میشه، مثلا امسال 40 میلیونه، اما خب خانواده اولیای دم مجاز هستن که بگن من مثلا 60 میلیون میخوام، مثلا 20 میلیون میخوام یا اصلا نمیخوام. این در واقع در اختیار و صلاحیت خانواده اولیای دم هست.
یعنی به نظر میرسه که کسی که کسی رو میکشه اگر که پول داشته باشه پس میتونه نجات پیدا بکنه. یعنی بازم
بله، متاسفانه آدم هایی که به لحاظ مالی تمکن ندارن این امتیاز رو ندارن. تاکید میکنم امتیاز رو ندارن که بتونن با خانواده اولیای دم صحبت کنن و متاسفانه نباید دست خانواده اولیای دم داده بشه همچین قضیه ای. ببین، یه آدمی هستش که خیلی خطرناکه و این آدم میاد به طور وحشیانه آدم میکشه. این فهم میکنم یعنی که واقعا مستعصل بشیم و یه کاری بکنیم. این موضوع با موضوع اینکه یکی جنایتکار بالفطره است بسیار بسیار متفاوت هستش. یعنی تمکن مالی ملاک این میشه که شما بتونی رهایی پیدا کنی از مرگ یا اینکه نه محکوم به مرگ بشی. این مغایره تمام اصول انسانیه که همه بهش به هر صورت این نحوی در درونشون بهش اعتقاد دارن.
خانم جعفری، ممکنه بگین که چطور شد که اکرم شوهرشو کشت؟
میکنم مسئله به نام مسئله ازدواج اجباری در هم ازدواج اولش و هم ازدواج دومش بسیار تاثیرگذار بوده، به خاطر اینکه ازدواج اولش همونجوری که میدونیم و به گفته خود اکرم با یه سیلی رفته خونه بخت با سیلی پدرش، میره خونه در واقع داییش و در واقع پسر داییش با پسر داییش ازدواج میکنه. وقتی شوهر معتاد میشه زن رو طلاق میده چون با یه خانم دیگه آشنا میشه برای ازدواج. یعنی این با یه سرافکندگی برمیگرده خونه پدرش و مجبور میشه به ازدواج اجباری دومش با تفاوت سنی 50 ساله تن بده. این هم یک شکل دیگه ازدواج اجباریه. مجموعه این عوامل، ازدواج اجباری، نداشتن کار، نداشتن جای امن و همه اینا تاثیر میذاره و باعث میشه که نمیدونم یه آدمی به قصد دست بزنه و البته نداشتن آگاهی برای اینکه پروسه‌های قانونی بهتری رو طی کنه، به اینکه خودش توانمند کنه. این زن اصلا توانمند نبوده. اجتماع توانمندش باید بکنه، خانواده باید توانمندش بکنن. هر دو هم به سرکوب اون دست دادن، نه به توانمندسازی اون.
ایشون موقعی که ازدواج اولشو کرده چند سالش بوده؟
13 سال. در 13 سالگی ازدواج می‌کنه.
بنابراین نتونسته تحصیلاتش هم ادامه بده به این ترتیب.
نه، تحصیلاتی نداره. تحصیلات تا 5 ابتدایی داره. بله.
وقت دلیل اینکه به زور مجبورش کردن به ازدواج دلیلش چی بوده؟
همون دلیل همیشگی خانواده‌های سنتی، نونخور کم بشه و اینکه دختر به هر شکلی اگر ازدواج کنه در امان میمونه. من نمیدونم از چی در امان میمونه، اما در امان میمونه گویا.
یعنی فقرم یا من؟
بله، به هر صورت در خانواده‌های اینگونه هم که مثلا آگاهی توش کمه، فقر به تاثیر میذاره متاسفانه که مثلا دختر رو از سر خودشون کم کنن. و همیشه هم متاسفانه دختر بچه‌ها مرکزی ان که در واقع خیلی میتونن روش مانور بدن خانواده. دختر بچه‌ش شوهر میتونه بیاد بگیره و ببرتش. تفکر اینه. و اینکه بر اساس سن بعد دیگه سن بلوغ داره مثل دختر دیگه با در امان بمونه. فقط هم شوهر میتونه اونو در امان نگه داره.
پس حالا شما الان مشغول جمع‌آوری پول برای اکرم هست؟
بله، متاسفانه با توجه به اینکه مبلغی که جمع کردیم خیلی کمه، همچنان امیدواریم و داریم پول جمع می‌کنیم. واقعا ممنونم از مردمی که اینقدر به ما کمک کردن، اما باز به همراهیشون نیاز داریم. اگر کمک مردم نباشه نمی‌دونم چی میشه. خانواده مقتول رضایت بده نده، چون تنها راهی که ما داریم اینه که حداقل بتونیم یه پولی رو که گفتن ما تهیه کنیم و باز برای مذاکره بتونیم بریم، وگرنه من نمیدونم چی میشه توی پرونده. کسی هم البته فکر نمی‌کنم بدونه.
با گفتگویی که همکارم نازی عظیما با خانم مینا جعفری وکیل پرونده اکرم مهدوی کرده بود، به پایان بخش اول این مجله شبانگاهی میرسیم. تا ثانیه‌های دیگر بخش دوم این مجله نیمه شب را آغاز میکنیم.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه بامداد پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 88 در ایران. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله نیمه شب ما را همراهی کردند. در بخش دوم این مجله نیمه شب شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. اما اجازه بدید پیش از اون سری بزنیم به دنیای خبرها و گزیده ای از خبرها رو با همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. شورای نگهبان از میان 475 داوطلب صلاحیت تنها 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. افراد واجد صلاحیت برای نامزدی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران عبارتند از محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و مهدی کروبی. اسامی اکبر علمی و قاسم شریصدی و همچنین هیچ یک از زنان کاندیدا در میان تایید صلاحیت شدگان نیست. ارتش پاکستان اعلام کرد طی عملیاتی موفق به پاکسازی یک شهر کوچک از حضور طالبان در شمال غربی بونر شده است. بر پایه این گزارش در این عملیات 80 نفر از نیروهای طالبان کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین میگوید در عملیاتی سنگین جنگجویان طالبان را از شهر سلطان واس بیرون رانده است. در این گزارش اشاره ای به تلفات غیر نظامیان و یا تلفات نیروهای ارتش نشده است. فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا سفر خود را به تهران لغو کرد. طبق گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی مقام‌های جمهوری اسلامی از آقای فراتینی خواسته بودند تا روز چهارشنبه پس از ورود به ایران با محمود احمدی نژاد در سمنان درست بعد از پرتاب موشک جدید ایران دیدار کند. وزارت امور خارجه ایتالیا در بیانیه گفته است که آقای فراتینی این درخواست را نپذیرفته است. در این بیانیه همچنین آمده است که وزیر خارجه ایتالیا ابراز تأسف کرده است که فرصتی که در این سفر برای بررسی امکان مشارکت ایران در ایجاد ثبات در افغانستان و پاکستان پدید آمده بود از دست رفته است. روسیه یک وام 500 میلیون دلاری در اختیار ارمنستان قرار می‌دهد تا این کشور بتواند بر دشواری‌های ناشی از بحران جهانی اقتصاد غلبه کند. وزارت اقتصاد روسیه اعلام کرد این قرارداد روز چهارشنبه در مسکو به امضای وزیران اقتصاد روسیه و ارمنستان رسیده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی یک موشک زمین به زمین با برد 2000 کیلومتر را روز چهارشنبه با موفقیت آزمایش کرده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است این موشک که نخستین بار روز 22 آبان ماه سال گذشته آزمایش شد بیش از موشک شهاب 3 برد دارد و از نظر ساختار و عملکرد نیز متفاوت است.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. نوبت میرسه به مجله اقتصادی رادیو فردا، کاری از همکارم فریدون زرنگار. شنونده این مجله حدوداً 26 دقیقه‌ای هستیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله اقتصادی این هفته. انتخابات در پیش رئیس جمهوری همچنان تمام مسائل را در ایران تحت شعاع خود قرار داده و به ویژه در زمینه اقتصادی نامزدهای مقام ریاست جمهوری وعده‌های زیادی به شهروندان می‌دهند. در مجله این هفته هم بار دیگر به نقطه نظرها و جدل‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری می‌پردازیم. اما در کنار این موضوع بررسی اختلاف‌های رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با دولت، گمان زنی ها درباره احتمال آزاد شدن نرخ ارز از جمله مطالب مجله این هفته هستند. در کنار نگاهی به رویدادهای بورس، شنوندگان عزیز، در ادامه رقابت های انتخاباتی 4 نامزد سرشناس مورد تایید شورای نگهبان بیش از هر چیز به واجدین شرایط رای دهندگی وعده های مالی و پولی می دهند. پس از طرح پرداخت 50,000 تومان به هر ایرانی در انتخابات پیشین ریاست جمهوری از سوی مهدی کروبی، آقای احمدی نژاد در هفته‌های گذشته وعده پرداخت یارانه 70,000 تومانی را به شهروندان داده بود و اکنون هم آخرین وعده خود را مبنی بر پرداخت سود درآمدهای نفتی به ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور را مطرح کرده است. طرح این وعده اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت. از جمله هواداران آقای کروبی میگویند این ایده متعلق به آنان بوده است. در این میان صحبت از این است که چنین طرحی را نه تنها آقای غنی نژاد و مسعود نیلی مطرح کردند، بلکه حتی پیش از آن میلتون فریدمن اقتصاددان سرشناس و برنده جایزه نوبل اقتصاد هم مطرح کرده بوده است. در ادامه بررسی نظرگاه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری در مجله این هفته پای صحبت دکتر جمشید پژوگان، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در تهران نشستم و نظرش را درباره وعده‌های اقتصادی نامزدها و مشخصاً نقطه نظرهای اقتصادی آقای مهدی کروبی می‌پرسم. جمشید پژوگان:
این پیشنهاد مربوط به آقای کروبی است. طرفداران آقای احمدی نژاد این رو در واقع برداشت گفته بچگانه است. به هر حال میتونه برنامه اقتصادی اینها هم برنامه هایی باشه که بعضی نکاتش مشترک باشه، میتونه برنامه های رفاهی اینها هم مشترک باشه. مسئله ای که در واقع تا حدودی نشون میده که غلبه داره در مبارزه انتخاباتی این است که بیشتر کاندیداها سعی میکنند از طریق یک نوع رقابت در پرداخت، حالا یارانه اسمشو بگذاریم یا سرانه و وعده‌های درآمدی، آرا رو جمع‌آوری کنند. من تصور میکنم این یک دیدگاه اشتباه غلطی است، چون تصور من این است که ملت ایران آگاه‌تر هستند از اینی که بخواهند بر اساس چنین وعده‌های توزیع درآمد و غیره آرایشون رو تخصیص بدن. من فکر میکنم مردم بیشتر توجه دارند به اونچه که برنامه های اقتصادی کاندیدا هست و اون هم بر اساس سوابق اونها و اینکه تا چه حد میتوانند مجموعه اقتصاد رو راه اندازی کنند و رشد بالایی رو ایجاد کنند، چون مردم کاملا آگاهند که یک مقدار درآمد ثابت بدون رشد توزیعش معنی نداره، بلکه اونچه که برای همه جامعه، چه فقیر چه متوسط چه غنی، موجب بهبود شرایط است ایجاد یک رشد اقتصادی ناشی از یک برنامه اقتصادی طراحی شده و پایدار. کاندیداها نه تنها برنامه های مشخص اقتصادی خودشون رو ارائه کنند که دارای یک ساختار مشخص است، بلکه حتی قطعا نیازمند به نظر من فراتر از اون تعیین اون مسئولینی است که اقتصاددانانی هستش که در واقع تعیین شدند برای اجرای این سیاست‌های اقتصادی، چون ممکن است که هر کدوم از کاندیداها یک سری برنامه‌های اقتصادی رو اعلام بکنند ولی اجرای اینها مهم است که کسانی که مجری میشند آیا اصلا چنین دیدگاهایی رو دارند یا دانش اقتصادی کافی برای انجام و هدایت این سیاست ها رو دارند یا ندارند. به خصوص در این دوره نکته ای که خیلی اهمیت داره این است که با توجه به شرایط اقتصادی موجود ایران و جهان و مسائل و مشکلاتی که احتمالاً در پیش است و هزینه های سنگینی که اقتصاد ایران تا حالا داده، هر کاندیدای برنامه اقتصادی منسجم، مرتب و دارای اهداف مشخصی رو به همراه اون کور اصلی که میخواهد این برنامه اقتصادی رو اجرا بکنه رو به مردم اطلاع بدند.
آقای پژوگان، در مناظره‌ای که اخیراً میان 4 تن از اقتصاددان‌ها به عنوان نمایندگان اقتصادی 4 نامزد در تهران برگزار شد، آقای مسعود نیلی به عنوان اقتصاددانی که از آقای کروبی حمایت می‌کنه در این مناظره شرکت کرد. آیا با توجه به شناختی که شما از نقطه نظرهای آقای نیلی دارید، می‌توان در صورت انتخاب آقای کروبی امیدی به بهبود وضع اقتصادی کشور داشت؟
من در درجه اول این را عرض کنم که اون چی که آقای دکتر نیلی در واقع مطرح کردن تقسیم پول نفت نبوده. ایشون یه سری برنامه های اقتصادی رو در واقع مطرح کردن. تا اونجایی که من باز اطلاع دارم آقای دکتر نیلی تکذیب کردند که در واقع به عنوان نماینده اقتصادی آقای کروبی هستند. البته این نمیتونه زیاد تفاوتی داشته باشه، مگر اینی که آقای کروبی ضمن قبول در واقع برنامه های آقای دکتر نیلی اعلام بکنن که خود آقای دکتر نیلی هم مسئولیت اجرایی این رو دارند، ایشون هم بپذیرند. من تصور میکنم که یک انتخاباتی در پیش است که باز هم آنچه که تعیین کننده خواهد بود حرکت مردمی است که امیدوار هستم که با دید باز، به خصوص با توجه به دیدگاه های اقتصادی و آنچه که میتواند به نفع جامعه ایران و رشد اقتصادی باشه تصمیم گیری کنند.
میتونم ازتون سوال کنم که شما خودتون از برنامه‌های کدام یک از نامزدها دفاع میکنید؟
عرض کردم که برنامه‌ای رو من به اون شکل ندیدم. البته من خودم یک چارچوب اصلاحات ساختاری اقتصادی ایران رو مدت ها طراحی کردم و این در دسترس دی بوده و هستش.
خب خیلی متشکرم.
موفق باشید.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
انتشار آمار بازرگانی خارجی ایران در هفته‌های گذشته از سوی گمرک جمهوری اسلامی نشان دادند و می‌دهند که در سال گذشته خورشیدی ایران حدود 90 میلیارد دلار کالا و خدمات از خارج خریداری کرده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش سرسام‌آور واردات را هم ناشی از ارزان بودن ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی می‌دانند و هم ناشی از سیاستی اقتصادی که با افزایش واردات کالاهای مصرفی سعی در پایین نگاه داشتن نرخ تورم دارد. بنابراین در ماه‌های گذشته تنین خواست آزاد کردن نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی بلندتر و بلندتر شده است. به ویژه اینکه تولید کنندگان کالا در داخل کشور و صادر کنندگان کالا به خارج خود را قربانی اصلی این سیاست می‌دانند. از دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم آیا میشود نرخ ثابت ارزش برابری ریال را مسئول مشکلات موجود در این زمینه دانست؟ فریدون خاوند:
نرخ ارز یک اهرمی هست در خدمت بازرگانی خارجی کشور. خیلی از کشورها در گذشته یا امروز این نرخ ارز رو به عنوان یک سلاح جنگی حتی در جنگ بازرگانی به کار گرفتن. مثلا ژاپن در سالهای 1960، 70 و حتی 80 میلادی از ین ارزان، پول ملیش، به عنوان یک سلاح نیرومند استفاده کرد در خدمت افزایش توان صادراتیش. و در حال حاضر چین که یک قدرت نوظهور اقتصادیه، پول ملیش یعنی یوان رو به گونه مصنوعی پایین نگه داشته ارزشش رو تا کالاهاش با سهولت بیشتری بازارهای مختلف جهان از جمله همین بازار ایران رو تصاحب بکنند. جمهوری اسلامی ایران در زمره معدود کشورهایی است که ارزش برابری پول ملیش رو در برابر ارزهای خارجی به گونه مصنوعی بالا نگه داشته و با این سیاست عملا واردات رو ارزان میکنه و صادرات کالاهای غیر نفتی رو گران میکنه.
آقای خاوند، پایه اتخاذ چنین سیاستی از نظر بحث‌های اقتصادی و از نظر بینش‌های سیاسی چی میتونه باشه که در ایران برخلاف همه دنیا این تصمیم گرفته شده؟
در ایران در واقع با ارزان نگه داشتن واردات میخوان با تورم مبارزه بکنن، یعنی در واقع از بازرگانی خارجی به عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با تورم استفاده میشه، در حالی که وظیفه مبارزه با تورم در اختیار بانک مرکزیه و راهش این هست که دولت منضبط بشه، هزینه‌های دولتی کم بشه، راه‌های دیگری داره، نه اینکه یک دولتی بیاد برای مبارزه با تورم اولین تلاشش این باشه که واردات رو کم بکنه. ما اگر بیایم نگاه بکنیم در ایران، می‌بینیم که طی 7 سال گذشته نرخ دلار به ریال در بازار ارز ایران حدود 20% افزایش پیدا کرده، یعنی چیز خیلی کمیه، در حالی که نرخ تورم
تورم سالانه در ایران دو رقمی بوده، بعضی از سالها تا مرز 26% هم پیش رفته.
یعنی پول ایران 100% در 4 سال گذشته ارزش خودش از دست داده.
بله، یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارهای نفتیش عملاً به کالای وارداتی یارانه پرداخت میکنه و کالاهای وارداتی رو در نبرد با تولید داخلی تقویت میکنه و همونطور که عرض کردم محرک اصلی دولت هم در این زمینه مبارزه با تورم بوده.
ولی آقای خواهند، در عمل در حقیقت ما میبینیم که قیمت کالاهای مصرفی که ایران وارد میکنه با وجود تمام این تمهیدات بازم بسیار سرسام‌آور بالا رفته.
بله بالا رفته، ولی اگر این وضعیت نبود بیشتر از این بالا میرفت. در حال حاضر اگر ما دقت بکنیم متوجه میشیم که نرخ تورم در ایران تا اندازه‌ای ظرف چند ماه گذشته پایین آمده و یکی از دلایلش اینه که از راه واردات کالا این نرخ تورم تنزل پیدا کرده، چون کاهش قیمت‌ها از راه واردات به بازار ایران منتقل میشه. در مبارزه با تورم موثره، ولی مسئله بر سر اینه که این واردات بازار داخلی رو نابود میکنه و تولیدات داخلی رو از میان میبره. این وضعیتی هست که در حال حاضر اتفاق افتاده و فریاد تولید کنندگان داخلی از این نظر به آسمان بلند شده.
اصولا دولت تا چه اندازه میتونه به پشتیبانی از ریال ادامه بده و آزاد کردن نرخ ارز رو همچنان به عقب بیاندازه؟
چند سال گذشته چون خزانه های جمهوری اسلامی انباشته از دلارهای نفتی بود، با کمک این دلارها میتوانست پشتیبانی بکنه از قیمت ریال و قیمت ریال رو به صورت مصنوعی بالا نگه داره. در حال حاضر با توجه به سقوط بهای نفت این وضعیت بیش از پیش برای بانک مرکزی دشوار میشه و اگر دستاندرکاران بازار احساس بکنند که بانک مرکزی دیگر توانایی اون رو نداره که از بهای ریال دفاع بکنه و ارز رو مصنوعی پایین نگه داره، هجوم می آورند به بازار ارز و من تصور نمی کنم که بانک مرکزی توانایی رو این رو داشته باشه که این وضعیت رو در میان مدت ادامه بده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما خبری اقتصادی مهم که در هفته و روزهای گذشته همچنان مطرح و مبهم مانده است، خبر استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. سه‌شنبه هفته گذشته خبر آمد که آقای بهمنی استعفا کرده است. اگرچه این خبر تکذیب شد، اما ناظران مسائل اقتصادی در تهران همچنان بر تحلیل خود پافشاری می‌کنند که رفتن آقای بهمنی تقریباً قطعی است، تنها زمان اعلام آن مطرح است. همزمان اما با ناروشن ماندن سرنوشت کرسی ریاست بانک مرکزی، محمود بهمنی روز جمعه گذشته دولت را به باد انتقادهای تند خود گرفت. آقای بهمنی در حاشیه همایش بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور در جمع خبرنگاران گفت بانک‌ها بیش از آنچه باید تسهیلات پرداختند و میزان مطالبات بانک‌ها به طور شفاف اعلام نمی‌شود. به گفته آقای بهمنی نباید انتظار داشت که بانک مرکزی صرفاً با چاپ اسکناس و فشار به بانک‌های بدون توان پرداخت تسهیلات بتواند تمام مشکلات بخش تولید و صنعت ایران را حل کند. آقای بهمنی به فشارهای دولت بر بانک مرکزی و تقاضای بیپایان بخش دولتی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها اعتراض کرد و تلویحاً گفت که دولت برای چاپ اسکناس بانک مرکزی را زیر فشار گذاشته است. اکنون با دکتر عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه در اصفهان در تماسم و با گفتن روز بخیر به ایشون میپرسم. آقای ساسان، کمی عجیب نیست که رئیس یک بانک مرکزی که رئیس بالادستش رئیس دولت و آقای رئیس جمهور است، این چنین دولت را به واد انتقاد بگیره؟
ببینید، انتقاد الان در تمام سطوح وجود داره، به خصوص از سیاست‌های اقتصادی به طور جدی انتقاد میشه. اما اینکه رئیس بانک مرکزی انتقاد میکنه، در حالی که انتظار داریم رئیس بانک مرکزی تأیید بکنه سیاست‌ها رو، ناشی از این هست که در سیاست سازی، در تصمیم سازی ها، نظرات بانک مرکزی و کارشناسان مورد توجه قرار نمیگیره. حتی بالاتر از اون بگم، نظر مجلس مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره، نظر شورای تشخیص مصلحت مورد بی‌اعتنایی قرار میگیره، برای اینکه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت مؤکداً تا کنون خواستن که شورای پوراعتبار که به نادرستی منحل شد همراه با بقیه شوراهای کشور مجدداً مشغول به کار باشه و مسئولیت تصمیمات پولی و مالی کشور رو بپذیره. اما وقتی که شورای پول و اعتبار تشکیل نمیشه، طبیعتاً منبعی که بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی بتوانند نظر خودشون رو به مشورت بگذارند و در فرایند تصمیم سازی شرکت بکنند و در همچنین فرایند تصمیم گیری اون مجرا بسته شده. بنابراین واقعا اگر انتقاد میکنن حاکی از این هست که تصمیمات به اونها دیکته شده و اونها وقتی که میفهمند و درک میکنن که عواقب این تصمیمات برای کشور زیان آوره، البته این حداقل انتظاری که از اونها داریم که نسبت به سیاست‌های ابلاغ شده انتقاد داشته باشن.
در هر حال ظاهراً رئیسان بانک مرکزی در دولت آقای احمدی نژاد در یک نوع برزخ گرفتار میان، هم در مورد آقای طهماسب مظاهری اینطور شد و هم ظاهراً در مورد آقای محمود بهمنی این است که میخواهند از یک طرف به نحوی یک استقلال حداقل بانک مرکزی رو حفظ کنن، از طرف دیگر دولت فشار میاره که در راستای سیاست‌های مورد نظر رئیس دولت بانک مرکزی عمل کنه. خب چه کسی میتونه در این میان به کمک بانک مرکزی بشتابه؟
سرچشمه این فشارها رو مجلس میتونه از دست دولت بگیره. اگر مجلس به بودجه‌ای که آگاهانه با اطمینان ابراز میکنه حاوی مقدار زیادی کسر بودجه پنهان و مقدار کمتری کسر بودجه آشکاره، اگر مجلس در مقابل این بودجه مقاومت میکرد، بعدن فشار این بودجه بر دوش بانک مرکزی فرود نمیمد. به عبارت دیگه میشه گفت فریاد بانک مرکزی، بانکای بازرگانی و سیستم بانکی ما ناشی از اونجاست که در مجلس غمزه عین شد نسبت به بودجه و به اندازه کافی درباره منابع بودجه جاری کنکاش نشد. علاوه بر الان هم حل موضوع بیش از هر کس سزاوار هست که مجلس انجام بده. مجلس باید واقعا به طور جدی از منافع مردم به اصطلاح حمایت کنه، پیگیری کنه، نمایندگی بکنه منافع مردم رو و سوال بکنه چرا بودجه قبلی بعد از 2 ماه به اصلاحیه نیاز پیدا کرده. به نظرم باز مجلس باید سختگیری کنه که به نحوی کسر بودجه های پنهان در بسته های مختلف در هزینه و درآمدهای به اصطلاح کاذب پوشیده نشه و بعد ناگزیر دولت به بانک مرکزی دیکته کنه که پول چاپ کنه. از سوی دیگر در چاپ اسکناس هم قانون به مجلس اختیارات داده. بنابراین واقعا من اعتقاد دارم هر گونه نارسایی یا مشکلی در این زمینه پیش بیاد، تاریخ ایران اون رو به حساب مجلس کنونی خواهد نوشت. برای اینکه اگر بانک مرکزی اهرم‌هایی برای مقاومت در مقابل خواسته های دولت نداشته باشه، مجلس که داره.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در حال 2 هفته بیش به انتخابات نمونده و 2 تا نتیجه هم بیشتر قابل تصور نیست، یا اینکه آقای احمد نژاد در سمت خودش میمونه یا اینکه یکی از رقبای ایشون رئیس جمهور میشه، حال در صورتی که آقای احمد نژاد باز هم انتخاب بشه، سرنوشت بانک مرکزی رو شما چگونه میبینید در 1-4 ساله دیگر به رهبری آقای احمد نژاد؟
من تصور میکنم اگر انتخابات منجر به پیروزی دولت کنونی بشه، بدون تردید کابینه چند تغییر خواهد داشت که تغییر در بانک مرکزی یکی از حتمی ترین اون تغییرات خواهد بود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول و در پایان مجله اقتصادی سری به تهران میزنیم. با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، و از رویدادهای بورس میپرسیم. آقای احمدی، در بورس تهران این هفته چه خبر بود؟
بورس تهران این هفته حال و روز خوشی نداشت و علارغم عرضه پرسر و صدای سهام بانک تجارت در روز دوشنبه و سه‌شنبه این هفته، در کل بورسی بیرمق و کمجان رو شاهد بودیم که اثری از رونق و پویایی در آن هویدا نبود و در این هفته مانند هفته‌های اخیر خبری از صف‌های خرید و هجوم سرمایه‌گذاران برای خرید سهام در بورس تهران نبود و گرایش عمده مردم به فروش سهام بود.
اما جالب بود که در خبرها اومده بود که تمام سهام عرضه شده بانک تجارت در عرض 7 دقیقه به فروش رفت، ولی شما میگید که بورس رونقی نداشت. دلیل اینکه بورس رونق هفته قبل از اون رو نداشت چی بود؟
من یه توضیح بدم آقای زنگار. سهام بانک تجارت اگه در عرض 7 دقیقه به فروش رفت، چون یک سهامی بود که تازه وارد بورس میشد و به بورس برای اولین بار عرضه میشد و قیمت پایینی هم برای اون زدن، 120 تومان، مسلما با استقبال مواجه میشه. اما این استقبال هم از طرف مردم عادی نبود. عمده خریداران این سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داران و بورس بازان و دلالان حرفه‌ای بورس بودن که سهام رو با قصد نوسانگیری چند روزه می‌خرن و سپس می‌فروشن. اما در پاسخ به پرسمان جناب علی، در پی اعلام رئیس کل بانک مرکزی در هفته اخیر مبنی بر تزریق نقدینگی از طرف بانک‌ها به بخش مسکن، ما شاهد گرایش مردم از بورس به بخش مسکن هستیم. دلیلش هم اینه که آقای زرنگار، مردم در ایران از سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات و مسکن خاطره بسیار بهتری دارن تا از سرمایه گذاری در بورس. از طرف دیگه سرمایه گذاری در بخش مسکن در ایران یک سرمایه گذاری بدون خطر و بدون ریسکه، اما سرمایه گذاری در بورس تهران ریسک بسیار بالایی داره. شاهد مدعا سقوط شدید شاخص بورس از سال 84 به اینور هست. از طرف دیگه در بخش مسکن دولت و سازمان‌های مربوطه نمیتونن سرمایه و دارایی افراد رو رهگیری و کنترل کنن، اما بورس کاملا شفاف هست و سرمایه و دارایی و سرمایه‌گذاری هر فرد کاملا قابل ردگیری و پیگیری هستش. از طرف دیگه سازمان بورس میتونه به دلایل مختلف سهام سرمایه‌گذاران رو بلوکه کنه، اما در بخش مسکن این مشکل و چالش وجود نداره. در بورس یک چالش بزرگ دیگه وجود داره به نام عدم نقدشوندگی سهام. یعنی همین الان نماد 50-60 شرکت در بورس تهران به دلایل مختلف از یک ماه تا چند سال هست که متوقف هست. این یعنی قابلیت نقدشوندگی سهام دارندگان سهام نمادهای متوقف به صفر رسیده. اونها نمیتونن تحت هیچ شرایطی، حتی اگر به پول نیاز داشته باشن، به نون شبشون هم محتاج باشن، نمیتونن سهامشون رو بفروشن، چون نماد سهام توسط سازمان بورس متوقف شده. اما در بخش مسکن این مشکل وجود نداره. طرف میتونه یه مقدار ارزونتر یا گرونتر ملک خودش و ساختمونش و زمینش و آپارتمانش رو بیاد و بفروشه.
بنابراین پس باید شاهد رونق در بخش مسکن باشیم. اما دلایل دیگری هم بودند که روند معاملات بورس رو تأثیر گذاشتن برش؟
بله، یکی از دلایل خیلی مهم هم این بود که انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد نزدیکه و سهامداران و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بی‌صبرانه منتظرن تا ببینن که چه کسی پیروز انتخابات 22 خرداد میشه تا بتونن در مورد ادامه سرمایه گذاری در بورس یا خروج سرمایهشون از بورس تصمیم بگیرن. افکار عمومی در بورس تهران عمدهشون بر این باور هستن که اگر میرحسین موسوی برنده انتخابات بشود یا مهدی کروبی، دامنه سرمایه گذاریشون رو در بورس به شدت افزایش خواهند داد.
بنابراین با توجه به اینکه تنها چند روزی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمونده، باید هفته دیگه منتظر چه فعالیت‌هایی در بورس باشیم؟
هفته آینده نیست، هفته کم رونق در بورس تهران خواهد بود که معاملاتی صورت خواهد گرفت، اما شاهد رونق و پویایی و رشد جهشوار شاخص‌ها قطعا در هفته آینده در بورس تهران نخواهیم بود.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده این با سپاس از اینکه با ما بودید. من فریدون زرنگار با گفتن خدا نگهدار، آرزوی اوقات خوشی را برایتان دارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا، کار همکارم فریدون زرنگار، ما رو به پایان این مجله نیمه شب میرسونه. فراموش نکنید در وبسایت radiofarda.com میتونید گزارش ها و خبرهای بیشتری رو دنبال کنید. اگر در ایران هستید و برای رسیدن به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرویید، از آخرین فیلتر شکن ما استفاده کنید به آدرس نریمانپور.com. تکرار میکنم، نریمانپور.com. www.ecom. بعد از اینکه به وبسایت دسترسی پیدا کردید، از اونجا یک بار برای همیشه نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو دانلود کنید. حسن جعفری هستم و در 31 روز باقی مونده از فصل بهار برای شما روزها و شبهای بهاری خوبی آرزو می کنم. تا دیداری مجدد.